مبحث ازدواج، حاشیه های ازدواج، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. در بحث ازدواج عرض کردیم که برترین مردان و بدترین مردان برای ازدواج چه کسانی هستند و بهترین زنان هم برای ازدواج چه کسانی هستند. فرصت نشد که بدترین زنان رو هم بگیم که در ازدواج یادمون باشه که سراغی از اینها نگیریم، یعنی کسانی که در واقع افرادی هستند که نمیتوانند با این گونه افراد کنار بیان، سراغ این افراد نرن تا که این افراد مانند بدترین مردان خودشون رو در واقع اصلاح بکنن. چون الان بحثمون بحثی است که می‌خوایم مراحل بعد از خواستگاری رو خدمت عزیزان عرض بکنیم و سوالاتی که پیرامون این قضیه در ذهن بسیاری از خانواده‌ها و جوان‌ها هست و به لطف خدا مهمترینش رو پاسخ بدیم، فقط اشاره میکنیم به این که حواسمون باشه در مرحله خواستگاری و در مرحله تحقیق و تفحص سراغ زنانی که اینها معروف هستن به این که به شوهرشون بزرگی میفروشند و علاقه ای به فرزند و این که بچه دار بشن ندارند، بچه رو در واقع مانعی برای اهداف خودشون میدونن. افراد کینه توزیان خانوادتاً یه وقت اینطور هستن یا خود این شخص اینجوره، از کار زشت روبر نمیگردونن، در غیاب شوهرشون دائما آرایش کرده هستن ولی در مقابل شوهر اینگونه نیستن، صحبت شوهر رو گوش نمیدن، عذر شوهر رو نمیپذیرن، از خطای همسرشون و شوهرشون در نمیگذرن. بعضن یه وقت میبینی که اینها افراد کثیفی هستن، یعنی خانومهایی که تمیزی و پاکیزگی رو رعایت نمی کنن، لجبازی و نافرمانی جز به صفات اینها هست، خانومی که نسبت به شوهرش سرکش باشه و با دیگران رام و تسلیم باشه، باعث پیری و افت و شکستگی شوهر بشه، و همچنین زنهایی که زیبا هستن، فقط زیبان، چیز دیگری ندارن، شخصیت ندارن، اعتماد به نفس ندارن، عرض خدمتتون این که روپای خودشون نیستن، مستقل نیستن، دائما چشمشون به دهن این و اون هست که برای اینها خط مش ترسیم بکنن. فقط زیبا هستن و زیبایی میدونید که به تنهایی به درد نمیخورد. زندگی فقط زیبایی نیست، چون زیبایی بلافاصله بعد یه مدتی از بین میره، ممکنه خدای نکرده حادثه و سانحه‌ای هم باشه بر اثر سانحه و حادثه از بین برود، ولی اصالت چیزی نیست که بر اثر سانحه و حادثه از بین بره، ماندنیست، ماندگاره. شخصیت همینطور، چیزی که انسان به واسطه اون فطرتش تربیت شده ماندگار هست. زنانی که دنبال مهریه سنگین میگردند و دنبال کسب و تجارت و کاسبی از این طریق هستن به درد زندگی نمیخورن. خانوم هایی که دائما اخمو هستن، از زندگی ناراضی هستن، دائما از خلق شدنشون ناراضی هستن، از خلقت خداوندی ناراضی هستن، دائما دارن غر میزنن، اینا هم به درد زندگی نمیخورن. افرادی که خانوم هایی که دائما ناموفق هستن تو هر کاری و نمیخوان یاد بگیرن که چگونه موفق بشن، خانوم هایی که مثل بعضی از آقایون افراد نادان و یا ما شاید بگیم احمق و کودنی هستن، و بعضی از آقایون هم همینطورن، بعضی از خانوم ها میوقتی همینطورن. انسان باید تا اینها درست نشدن، تربیت نشدن، وارد مرحله زندگی به اینها نشه. خانوم هایی که در احادیث میفهمد از اول اصلا خیالاتی هن، دنبال یا وسواس شدید دارن، اینا زندگی ها رو به هم میزنن، مگر اینکه اصلاح بشن، تربیت بشن و درمان بشن. ما راجع به وسواس انشاءالله یک جلسه صحبت خواهیم کرد. خانوم هایی که دنبال رمالی و دعا نویسی و فال قهوه و امثال اینها هستن، اینها هم به درد زندگی نمیخورن. و خلاصه در روایت میفهمند خانوم هایی که در تسلیم خواسته های زناشویی شوهرشون نیستند و به چیز دیگری فکر میکنن، دائما در حال اینه که یک باجی از شوهر بگیرن، نه اینکه اون چیزی رو که خداوند خلق کرده که در خدمت شوهرشون باشن، نه اون نیست. اینا رو البته ما به عنوان بدترین زنان عرض کردیم در 2-3 دقیقه که تکمله اون بدترین مردان که گفتیم باشه و همچنین بهترین مردان و بهترین زنان رو هم که در تو جلسات قبلی و مباحث گذشته توضیح دادیم. اما حالا بحث این هستش که بعد از این مراحل تحقیق و تفحص و تو همین مراحل خواستگاری یک سوالاتی پیش میاد، شاید تحت این عنوان باشه که موضوع بحثمون، که ما مراحل بعد از خواستگاری چی هست، در واقع چگونه باید حالا ازدواج بکنیم. یک سوالاتی رو مقدمتاً پاسخ بدیم. این بحث رو که تحت این عنوان تقریبا میخواییم این جلسه خدمت خانم ها و آقایون داشته باشیم، یه بحث بسیار جذاب و خوبیست با توجه به اینکه ما این بحث رو قطعه قطعه کردیم، هر قطعه ای رو حدیث و روایت مورد نظر رو آوردیم، مثل بحثای حداقل این 2 جلسه گذشته کلی بازگو نکردیم که بگیم از بین روایات و احادیث جمع آوری کردیم، نه، هر قطعه ای رو با یک بحث، با یک روایت و حدیثی آوردیم. سوالی میشه که آقا ازدواج با سید و سیده این چه حکمی داره؟ در وسائل شیعه جلد 14 صفحه 20 حدیث 3 اونجا یک حدیثی داره میفرماد که خیر نسائکم نساء القریش. این حدیث رو از پیامبر ظاهرا نقل فرمودن اونجا، که میفرماد بهترین زنان شما قریشی و سیده هستن. این دلیل برای نمیشه که انسان با غیر سیده ازدواج نکنه. این یک. دوم این که بعضی از فقها ازدواج با خانومهای سیده که ما بهشون میگیم سادات، که اول اسمشون هم بعضن مثلا اگه مریم باشه میگن مریم و سادات، زینب باشه میگن زینب و سادات، این فاطمه و سادات مثلا، یا حالا سادات هم نیارن به آخره سیده فلان مشخص، یا در شناسنامه‌شون به هر حال مشخص هستن. خدا الله سعادت یک بحثی داره، خیلی یک دقیقه میخوایم که اگه بتوانیم این رو تذکرن خدمت دوستان عرض بکنیم که بعضی از فقها ازدواج با سعادت رو مستحب میدونن، بعضی میفرمایند باعث افتخار و فضیلته ولی استحبابی درش ما پیدا نکردیم. لکن باید این دقت رو داشته باشیم، ما که میخوایم تو بحث ازدواج این مطلب رو مطرح کنیم باید این دقت رو داشته باشیم. ازدواج با سادات اگر خانوم سیده باشه مسئولیت مرد رو بسیار سنگین تر میکنه، چون برخوردش با این خانوم که سیده هست اگه مخصوصا علویه هم باشه، حالا اینها سادات تقسیماتی هم داره، عرض به خدمتون که این مسئولیتش 2 برابره، یعنی در برخورد خیلی باید مواظبت بکنه، احترام بگذاره، در برخورداش مواظبه یه سری مسائلی که با غیر سید این کار رو انجام میده، تو برخورداش حرفایی که میزنه باید اونجا خیلی بیشتر دقت بکنه. ولذا اگه مردایی که حوصله ندارن ملاحظه و مراعات این مسائل رو بکنن، با خانومهای سیده ازدواج نکنن، بی خودی زحمت به خودشون ندن. مسئله دیگر اینه که سیده بودن یک خانوم دلیل بر عدم تحقیق و تفحص از اون نمی شود، یعنی به صرف این که یک نفر سیده بود، یا حالا بالعکسش مردی سید بود، ما بگیم چون مرد سید اومده خواستگاری دختر ما یا خواهر ما، خب بگیم که چون سید هست دیگه آدم خوبی هست، فرزند پیغمبره، سادات پیغمبره، سید اولاد پیغمبر هست. نه، در سوره مؤمنون از این آیه‌ای که من براتون میخونم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، امام سجاد علیه السلام استفاده فرمودند برای شخصی سوره مؤمنون در ذیل این آیه و نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، حضرت استفاده فرمودند برای شخصی بیان کردند که در پیشگاه خداوند متعال از نظر اعمال و برخورد خداوند با بندگان سید و غیر سید نداره، همه یکسان. ولذا اگر یک سیدی آمد خواستگاری دختر ما بگیم آقا پسر پیغمبره بدید دخترتون رو بهش بره، نه، باید همون تمام مراحلی که برای غیر سید گفتیم اینجا باید رعایت بشه، همه باید رعایت بشه. به صرف سید بودن نباید انسان فریب کسی رو بخوره. سید بود، آدم خوبی بود، دو برابر بهش احترام بذار، یه برابر و نیم بهش احترام بذار، خوبه. اما اگر سید بود آدم خوبی نبود، آدم خوبی نیست. اگر دست به زن داره باید دیه بده. تمام اون مراحلی که در فقه آمده برای چنین اشخاصی برای این فردم هست، دادگاه چی بکنه فلان بکنه، همه این حرف هستش، بدون برو بگن. پس تحقیق باید بشه، تفحص باید بشه و سیادت مرد یا زن دلیل بر این که ما چشمامونو ببندیم به خاطر سادات بودن مرد یا زن برای ازدواجمون و تن به ازدواج بدیم، این دلیل موجهی نیست. سیادت دلیل موجهی برای این حرفا نیست. اگر مرد سید یا زن سید آدمهای خوبی بودن با تقوا بودن، احترام ما باید بهشون بیشتر باشه، ملاحظه بیشتری بکن. این خلاصه روایات و احادیث در این زمین است. دومین مسئله در خواستگاری ازدواج با بستگان نزدیک هست. در این زمین هم دو دسته احادیث وجود داره، دخترمو با پسرمو، دختر دایی با پسر دایی، دختر خاله با پسر خاله، دختر عمه با پسر عمه. اینا ازدواج هاییه که ازدواج های ما بهش میگیم ارحام رحم ها با هم دیگه عرض به خدمتتون که با هم ازدواج میکنن. اینها رو در روایات دو دسته احادیث وجود داره. احادیثی موافقت کردن با این کار که این کار خیلی خوبه، اتفاقا احادیثی هم هست که مخالفت کردن با این کار. هر دو حدیث هست. معدل بین این دو دست احادیث چی میشه؟ معدل بین این دو دست احادیث که دسته ای موافقت شده در این احادیث با ازدواج های فامیلی، دسته ای موافقت نشده با این ازدواج ها. ما باید بگیم به اصطلاح اهل حدیث جمع بین احادیث بکنیم. در جاهایی که ما در مسائل اعتقادی اخلاقی گیر میکنیم که میبینیم که آقا یه دسته احادیث یه چیزی رو موافقت داره میکنه، همون چیز رو احادیث دیگر مخالفت داره میکنه، چیکار باید بکنیم؟ قبلا هم اینو عرض کردیم تو بحثای دیگر که میایم بین این دو دسته احادیث رو باید جمع بکنیم. اگه بلد نبودیم باید به متخصصش رجوع بکنیم، او برامون جمع بکنه، معدل بگیره که ما باید چیکار کنیم، نتیجهش باید چی. دسته ای از این احادیث میگه آقا این کار مستحب و ممدوحه، دسته دیگه میفهمد که اینها مکروهه، البته حرام و واجب دوش نداره ها، مکروه مستحب در مقابل هم دیگه. اون چه که به عنوان نتیجه برداشت میشه اینه که با رعایت همه مسائلی که گفته شد به اضافه یک مسئله تخصصی، مسائلی که گفته شد در مرحله خواستگاری گفتیم، مسئله تخصصی چیه؟ من قدم سریع میگم که بتوانیم بحث رو جمع بکنیم. دوستانمون هم هر جا که میشنون صدای ما رو خوب توجه بکنن. مسئله تخصصیش اینه که امروزه میگه آقا با انجام یک آزمایش ساده ما به شما میگیم که این دخترمو به درد این پسرمو میخوره یا نه، فرزندان اینا سالمن یا نه. همین امر راجب عمه خاله دایی، غیر از اینا هم حالا آزمایش هستن میدن، کار خوبی هم میکنن. از بروز یک سری حوادثی در آینده که بچه های نارسا هست، بچه هایی که امروزه ما مشکل داریم توی یک سری سازمان های دولتی از نظر بودجه و غیره که چه کار بکنیم، پرستار میخوان اینا باشون برخورد بکنیم، مشکلات اینو قبل از ازدواج با یه آزمایش ساده مشخص میشه. خب این آزمایشش هم کی درست کرده؟ بشر. بشر به اذن کی؟ به اذن الله تعالی. استعدادش کی بهش داده؟ خدای تعالی، پروردگار هستی، خالق هستی. خب این آزمایش مخصوص انجام میدن. اگر آزمایش از روایات اینجور برمیاد، اگر آزمایش مثبت بود، مثبت به این معنا که اجازه میداد که این ازدواج صورت بگیره، اینجا مستحبه، ثوابم داره، برو این کارو بکن. اگر این آزمایش دیدی که نه همچین یه آزمایشی مشکوک هست و شما از کوچیکی اومدن اس گذاشتن بود مثلا یا فلان یا هرچی، میگه آقا دست به این کار اصلا نزن چون مکروه هم هستش، به این کار اصلا دست نزن. اگر تبعات این کار برات داشت خودت دیگه مقصری، نباید بیاری تو بحث قضا و قدر بندازی گردن خدای تعالی بگی پس این بچه‌ای که الان نارسا متولد میشه چه گناهی کرده؟ گناهشو پدر مادر کرده. پدر مادر آزمایش گفته آقا منفیس اجازه این ازدواج رو نداری، این رفته با سر خود رفتن این کار کردن. چرا؟ برای اینکه از کوچیکی اسم این دوتا رو هم گذاشتن. خب این کار بسیار غلطی است، مال سنت‌های جاهلی است، مال الان نیست، مال زمان جاهلیت، اون زمانی که پیغمبر هنوز مبعوث نشده بوده، مال حالا که نیست، اینا مال مشرکین و جاهلی و فلان. تو بعضی از روستاهای ما متاسفانه این قضیه هست، یکی رو اسمش رو روی یکی میذارن، حالا این تبعات دیگه هم داره بمانند، یکیش هم همین قضیه است. پس عرض کردیم مثبت بود آزمایش، ازدواج مستحبه، اگر نبود ازدواجش هم مکروهه. دقت بکنید، فتوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله تعالی من میدیدم در کتاب استفتاءات جدید جلد 1 صفحه 242 و صفحه 870 که اونجا رجوع بکنید، ایشون اونجا مفصل این مسئله رو توضیح داده. لا حالا چون مسئله نیستش حالا به مراجع دیگه هم بخوایم رجوع بکنید، نه مستحبات اینا شما میتونید به یه مرجع رجوع کردی کفایت میکنه، مشکلی نداره. بعضی ها اینجا میگن که آقا حضرت زهرا چگونه با حضرت علی علیه السلام پس ازدواج کردن، ازدواجشون موفق بوده. یک تیکه اینجا براتون میگم، از نظر اعتقادی یادداشت داشته باشید، به درد بحث‌های اعتقادی همه جا میخوره، تو دانشگاه، تو حوزه فلان، و اون اینه، اصلاً در این گونه مسائل ائمه را هیچ وقت جلودار خودتون قرار ندید. در این جور مسائل میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما همچین کنی، امیرالمومنین علیه السلام انقدر گریه میکرد که حضرت قش میکرد در پیشگاه الهی و اونجوری مناجات میکرد و حضرت روزه میگرفت، افطارش یک نانجو بود، من هم میخوام برم یه نانجو بخرم، مارامزون روزه بگیرم فلانه، همون روز پنجم در قطعه 375 شما رو به خاک میسپرن، خدا بیامرز شما رو. بعد شما همچنین که پس چرا مثل حضرت علی نتوانستیم این کار بکنیم؟ برای اینکه حضرت علی حضرت علیه، شما میرزا تقی فلان هستی، آقای نام کیکه هستی، شما که حضرت علی نیستی. بعد ازا حضرت در بعضی جا فهمودن که شما من نخواهید شد، مثل من نخواهید شد، مثل من نمیتونی این کار بکنی، شما عبادتت با عبادت معصوم اصلا قابل قیاس نی، قیاس مع الفارقه، زهدت هر چی باشه با زهد معصوم قیاس مع الفارقه، ازدواجت هم یه جاهایش اصلا به معصوم نمیخوره. این که حضرت صدیقه طاهره معصومه بوده، امیرالمومنین هم معصوم بوده، این دوتا با هم ازدواج کردن، مگه شما دوتا معصومی با هم دیگه ازدواج؟ معصوم اگه ازدواج کنی مشکلات نارسایی بچه رو نداره که، اینا مال غیر معصومه. پس بنابراین در یک جاهایی ما میتونیم اون حضرات رو الگو قرار بدیم، در یه جاهایی هم میتونیم در رده‌های پایین‌ترش بیاریم، یک در یک برداشت های پایین تر الگو قرار بدیم، و الا بگی شما من میخوام کپی بندازم بوده از امیرالمومنین روزه بگیرم، نمیتونی، نماز بخونم نمیتونی، عبادت بکنم نمیتونی، منم میخوام برم الان عرض به خدمتتون یه در بیارین آقا ببینیم، بیاریم چند نفر میتونم بلندش کنم، من میخوام یه دستی بلندش کنم چون امیرالمومنین در خیبر رو بلند کرده، نمیتونی. کار شما این که از شما اینو نخواستن واقعا، کار معصوم برای معصومه. در یک برداشت های پایین تر، در یک قسمت های ما میتونیم عرض به خدمتون که از اون بزرگوار تبعیت بکنیم، راهنمای ما هستن. اونها به خودشون سخت تر میگرفتن، کمترین جامعه رو در نظر میگرفتن، از نظر خورد و خوراک و از نظر عرض به خدمتون کسب و تجارت و هرچی، بیشترین زحمت رو هم میکشتن که وقتی که میخوان الگو باشن همه بتونن به دست اینا نگاه کنن، در رده های پایین تر برداشت های پایین تر انجام بدن. این ماله. پس کسی اگر اومد گفت حضرت علی و حضرت زهرا چی، میگیم اون دوتا معصوم و معصومه بودن، ما معصوم و معصومه چی نیستیم، پس خداوند اما نخواست به این کار انجام بده. این دو مورد. سومین مورد ازدواج های اجباری هست. با توجه به این که این نکته هم باز دوستان یادداشت میکنن که اصلا ازدواج امیرالمومنین با صدیقه طاهره به دستور مستقیم خدای تعالی بوده. حالا بحثش اینجا نیست، دستور مستقیم خدای تعالی بوده. خدای تعالی دستور داده که اصلا این دوتا با هم ازدواج بکنه. خب در قسم سوم در مرحله خواستگاری داریم میگیم مسئله که پیش بیاد ازدواج های اجباری است. در بهار الانوار جلد 103 صفحه 235 امام صادق علیه السلام یک روایت جالبی دارن از حضرت نقل شده. شخص راوی ابن ابی یعفور هست، میگوید که من به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم یا ابن رسول الله، من رفتم خواستگاری برای ازدواج یه زنی رو انتخاب کردم. پدر و مادرم هم فهمیدن که من رفتم خواستگاری، اونام رفتن گفتن ما برات قبلا یه زن دیگه رو اختیار کردیم، نری بگیری اینها، ما برات یکی رو زیر سر گوشیم، خیلی دختر خوبیه، خانوم بسیار. یا ابن رسول الله تکلیف من چیه؟ ببینید امام صادق داره اینو میفرماید. وقتی امام صادق اینو میفرماید نه پدر حق داره حرف بزنه نه مادر. والدین بسیار حق دارن برگردن فرزندان، اما رو حرف معصوم نمیتونن حرف بزنن، حق ندارن حرف بزنن. دقت کنید چی میگه، رو حرف معصوم نمیتونه حرف بزنه، رو حرف پیغمبر نمیتونه حرف بزنه، رو حرف خدا نمیتونه حرف بزنه. ولی تو قرآن این همه برای پدر مادر سفارش شده و من و شما باید همینطور باشیم. لکه میفهمد که اگر به تو گفتن پدر و مادر که غیر از من خدا را پرستش کنی و شرک به من بورزی، هر نوع شرکی میخواد باشه، فلا تطعهما، حق اطاعت کردن از یکی از این دوتا رو نداری یا هر دوتاشون نداری. شما دقت کنید امام صادق علیه السلام به چنین فردی که میگه آقا پدر و مادرم رفتن دختره رو من زیر سر گشتن، منم یه کسی دیگه رفتم دیدم میخوام، امام صادق علیه السلام میفرمایند که آن را که خودت دوست داری اختیار کن و آن را که پدر و مادر پسندیده اند رها کن. خب پدر و مادرها خوب گوش بکنن، اگر خودشون حرف بزنن یا رو حرف امام صادق علیه السلام حرف زدن. اینجا فقط یک نکته متذکر میشه و اون این، یک جوانی خامه 18 سالشه، یه دختری رو وسط خیابون دیده، تا دیده آخ این دیگه دختر رویاهای من هست، سوار بر اسب سفید با هم دیگه میریم در دشت سبز، اونجا دب پتکو 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 میریم، انقدر میریم تا با آخر این دشت برسیم. اینجور شده، این آمده و میگه من همین دختر رو میخوام. اینجا پدر آمده میگن آقا این دختر به درده تو نمیخوره، به این دلایل، دلایل موجهی میارن. این خارج از بحث ماست، قبلا توضیح دادیم با یک بار دیدن و خاطرخواه شدن و عاشق شدن و اینها نمیشه ازدواج کرد و زندگی تشکیل داد و اینها، باید اون مراحل که گفتیم همه طی بشه. اما این مال جاییه که همه مراحل طی شده، اصلا این آقا بسر یه دختری رو رفته دیده همه مراحل هم طی کرده، میگه آقا این دختر اینجوریه، بیاین بریم خواستگاری. به مادر پدرش میگه بریم خواستگاری، مسیر درست. مادر پدرش میگن نه الا بلا با این که ما میگیم باید ازدواج کنیم. بابا این دختر این نمیخواد، به دلش نمیشینه، اصلا احساسی نسبت به اون دختر نداره که. آخه تو چه زوری میکنه که بره با اون دختر ازدواج بکنه؟ یعنی چی احساسی نداره نسبت به اون دختر؟ بارها شده جوانهای آمدن به ما مراجعه کردن میگن پدر مادری دختر دیدن برای ما، به ما اصرار میکنن غیر از این باشه ما از تو راضی نیستیم، عاقد میکنیم. خب عاقد بکن، اینا عقد میکنه، عاق به عقد داره، طوری نمیشه که. اینجا که آق کردن ملاک نیست، مثل نذر کردن بعضی خانم‌ها. یه نفر افتاده تو خیابون در مغازه هم چونه آقا بدید ما یه گوسمند داریم برای حضرت قمر بانشه، نذر کردین نفری 500 تومان بدید من این گوسمند رو بگیرم بکشم، تو نذر کردی ما پولشو باید بدیم؟ که اینا کلاوردانان حرفه‌ای هستن. حالا تو رفتی دختره دیدی خود برو باش ازدواج کن، برو تجدید فراش کن، خانم داری یه دونه دیگه هم بگیر که حبو بگی برای خانم، تو خوشت اومده. بابا این نمیخوادش، عجیبه ها، میگه مثلا احساس ندارم به این خانم، میگه الا بالله باید با همین وگرنه عاقد میکنیم. خب اون چه احساس میگه؟ اومده به من میگه آقا، بار جوانهای متعدد میگن آقا ما اصلا احساس به این دختر خانم نداریم، واقعا اینو خواهر ماست. آخه انسان یکی کسی میبینه باید نسبت به اون یه احساس سوای خواهرانه و مادرانه داشته باشه، احساس همسرانه بهش داشته باشه، دیدنش اون رو به وجد بیاره، تحریکش بکنه، بخواد در ازدواج گام برداره، خب به درد نمیخورین. خب این هم یک مطلب. پس در این قبیله یا شیرازی ها، لر ها، نمیدونم ترک ها، نمیدونم فارس ها، نمیدونم قبایلی ها، روستایی ها، اینا که هستن جاهای دیگه که رسم دارن بین خودشون که باید مثلا ما از کوچکی این 3 سالش بوده، اونم 2 سالش بوده دختره یا هنوز به دنیا نیومده، همچین کنم ما اسمت رو این دختر عمود گذاشتیم یا اسمت رو دختر دایید گذاشتیم، غلط کردیم. بالاتر از این میخوام بهتون بگیم بسیار کار زشتی کردیم. این دختر باید بزرگ بشه، زندگیشو خودش رقم بزنه، این آقا پسرم باید بزرگ بشه، اصلا ببینن کیو دوست دارن. دوستی ظاهر ما نیست، در باطن ماست. ما باید نسبت به کسی علاقه داشته باشیم، دوستش داشته باشیم، میخوایم بریم به خواستگاریش، اون هم ما رو دوست داشته باشه. شما 10 تا خواستگاری میرید، میگه آقا چی شد؟ این خیلی خوبه، همه چیش در اینجا، میگه بله آقا دختر خانم بسیار متدین، خوب، همه چی هست، ولی به دل من نشست، من احساسی بهش ندارم. یعنی چی؟ یعنی اون درون من، فطرت من به اون جواب نداد، نمیتونم بهش احساس داشته باشم. چه از زوری آخه؟ آقا چه خانومم، دختر خانومی، آقا چی شد؟ بعد مادر میگه خاک بر سره، چه دوماد خوبی از دست دادی، این نمیدونم همه ایران خودرو مال اینه، نمیدونم مال این باشه، همه دنیا مال این باشه، این نمیخوادش این خانم. اتفاقا یکی دیگه خوشش میاد که اصلا یه دونه ماشین ایران خودرو هم نداره، دست خودش نیست، این فطرتیه که خدا براش خلق کرده، باید قلب او، روح او، او رو درگیر بکنه، بپسنده او رو. خب اینجا یک سوال دیگر هم جواب بدیم. دخترانی که در روایت و فقه می‌فرمایند دختران باکره، یعنی خانم‌هایی که اصلاً تا حالا ازدواج نکردن، درست؟ امام صادق علیه السلام می‌فرمایند دختران باکره‌ای که مادر پدر به سر دارند باید با رضایت و موافقت پدر همسری مردی را قبول کنند. این در کتاب وافی، کتاب نکاح هست. البته پدر بزرگ هم اگر زنده باشه و پدر مرده باشه، اذن پدر بزرگ واجبه، باید بگیرن. اگه پدر نداشت، پدر بزرگ هم نداشت، از مرجعش استفتا میکنه، مشکل نداره، مرجع بهش اجازه میده، اگه گفت برو ازدواج کن، میره ازدواج میکنه. یک صلواتی بفرستید تا یه خط اینجا تذکر بدیم خدمتتون. اینجا میگن که بیان میشه که اگر شوهر مؤمن بود، پسری پسر مؤمن، مردی مرد مؤمن هست، همه چیش هم خوبه، به نسبه خوبه، 100% که ما نداریم تو این دنیا کسی رو، به نسبه خوبه، پدر مخالف هست، دختر خانم تکلیفش اینجا چیه؟ چی کار باید بکنه؟ میگه آقا دختر خانم اگه دید همه چی برای ازدواج آماده است، خودش هم آمادگی برای ازدواج داره، این آقا پسر رو هم پسند کرده، پدر مخالفت میکنه بدون دلیل و این نیاز به ازدواج داره، ببینید همه رو داریم میگیم، نیاز به ازدواج داره، بره با پدرش بشینه صحبت کنه. اگر پدر قبول نمیکنه و هی او رو دست میاندازه نگه میداره، این دختر خانم با مرجع خودش مکاتبه بکنه، هر کاری مرجعش گفت انجام بده، درست شد؟ یا پدر از دنیا رفته، پدر بزرگ هست این وسط، پدر بزرگ میگه اینجوری. اما شرایط این قضیه چیه؟ شرایطش اینه که تمام مراحل رو طی کرده باشه، ایرادی نتونن بگیرن، پدر مادر نه، مادر اصلا دخالتی نداره از نظر شرعی تو این کار، مادر حرفش نافذ نیست، فقط پدر یا پدر بزرگ ایرادی نتونن بگیرن، پدر نتونه ایراد بگیره یا پدر بزرگ، این دختر خانوم نیاز به ازدواج داره، از نظر سنی و موقعیتی هم اگر بگذره در خطر قرار میگیره و باید زندگی تشکیل بده، پدر یا پدر بزرگ هم که مخالفت میکنن دلیلی برای مخالفت ندارن. خب در صحبت هم با او توجیهش نمیکنن، دلیل کافی برای رد این قضیه نمیرن، او میتونه با مرجع خودش مکاتبه کنه، دستور لازم بگیره. مرجعش اگه گفتش که نه بشین آقا ببین پدرت مثلا چی میگه، گوش کن، گفت نه مثلا خودت میتونی مثلا بری به دادگاه مثلا بگی یک اجازه به تو بده، میتونه برین کار، اگر مرجع این حرفا رو بهش بزنه ببینه مرجع بهش چی میگه، مرجع خودش. در وسائل شیعه جلد 14 صفحه 214 حدیث دوم، مردی خدمت امام کاظم علیه السلام میرسه، درباره ازدواج دخترش صحبت میکنه با حضرت. عرضه میدارد یا ابن رسول الله، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، من میخوام دخترم را به برادرزاده ام بدهم، اومدم با شما مشورت بکنم چیکار کنم، برم عقدش بکنم این دختره رو به عقد برادرزاده خودم در بیارم، چون برادر من داره به من فشار میاره که آره من اومدم خواستگاری و برو دخترتو به عقد این پسر من در بیار، من چه کار بکنم؟ حضرت کاظم علیه السلام، امام موسی بن کاظم باب الحوایج میفرمایند که آن را انجام ده، اما به این شرط که دخترت هم به این ازدواج راضی باشد، زیرا او نیز در این کار سهیم است. پس اگر دختر به ازدواج راضی نبود، پدر نمیتواند بره او رو عقد بکنه برای کسی، برای اینکه این زندگی سر نمیگیره، اصلا ازدواج راضی به این ازدواج نیست. فرضاً عقدش هم درست باشه، ازدواج به درد نمیخوره. ازدواجی نیستش که کارساز باشه و تشکیل زندگی بشه باش خوشبخت بکنه این دو طرف رو. این تا اینجای قضیه. پس نامگذاری های در کودکی بسیار کار زشتیست که نباید صورت بگیره. اگر کسی این کار کرده، بره توبه کنه، استغفار کنه و آزادی بده به پدر، به پسر و دختر، که اینها زندگی خودشون و خودشون تصمیم بگیرن. ما بر اونها نمیتونیم تصمیم گیرنده باشیم، پدر و مادر باید مشاور باشن در این زمینه، شور بدن، مشورت بدن، جلوگیری کنن از این که دختر و پسر به خطا نیفتن. چیزی که به درد اینا نمیخوره اینها از اون اینو باز دارن، چیزی که به دردشون میخوره بهشون مشورت بدن، در کنار اینها باشن. این فرق میکنه به اینکه ما اجبار کنیم که آقا بریم فلان کار رو انجام بدیم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی به نظرم ششمین مطلب ما بشه، در مورد چگونه برگزاری مجالس خواستگاریه، که یه عده‌ای در این وسط اشتباهات بزرگی میکنن. یه دونه از اشتباهاتشون چیه؟ خانومی توی محل برای دخترش خواستگار اومده، هنوز نه به باره نه به داره، بقال سر کوچه فهمیده، قصاب فهمیده، آژانس عرض به خدمتتون که ماشین میاره میبرن مسافری، همه فهمیدن که برای دختر خانم فلانی روز فلانی میخواد خواستگار بیاد، همه فهمیدن. اینو اسلام میفرماید غلط. ببینید چقدر حدیث زیبایی است، در میزان الحکمه جلد 5 صفحه 2272 قال النبی صلی الله علیه و سلم میفرماید اظهر النکاح و اخف الخطبه. میفرماید که خواستگاری رو پنهان انجام بدید، پنهان برگزار کنید، هنوز نه به بار نه به داره. برای دختر شما میخواد خواستگار بیاد، به همسایت هم حرف نزن، به فامیلت هم هیچی نگو، فقط اونایی که پدر و مادر که درگیر این کاران فلان، شاید این اومد نپسندید. اگر به همه گفتی اون وقت اومد نپسندید، همه هم چی میکنند؟ حتما یه عیب این دختره داره که همه اینا ما هم گفته بودن اومدن نپسندن فلان. خواستگاری اینه که ممکنه 10 بار بیان خواستگاری دخترتو و نپسندن. برای چی تو میری به همه بگی؟ حضرت میفهمن مخفیانه خواستگاری رو برگزار بکنید، پنهانی. وقتی خواستگاری تموم شد، همه حرفا زده شد، رسید به اینجا که آقا مهر چقدر باشه، مهرم چی شد فلان، آماده شدن که یه کاغذی مکتوب بنویسن. بعد پیغمبر میفهمد که حالا از اینجا بعد که کاغذ نوشتی، میخوای مجلس به قول ایرانی ها گفتنی بله برون بگیرین همه رو، مثلا حالا همه که یک فامیل شماره 2 رو دعوت بکنی، پیغمبر میفهمد که اون موقع اظهر و نکاح، ازدواج رو آشکار برگزار کنید. دیگه نگو که کی ازدواج شماست، نمیدونم، نمیدونم کی ازدواج من هست، نمیدونم که نشد، کی انشالله آقا پسر انشالله برای دامادی هستن، نمیدونیم، حالا گفتیم یه زمانی، حالا همین جمعه میرن مثلا باشگاه ازدواجشون هست، میگه آقا دیگه کارت هم نمیخوای بدی، بهم میگه آقا شما هم دعا کنید بچه ما این جمعه انشالله میخواد بره خونه بخت. دختر ما میخواد بره خونه بخت، نمیدونم میخوان ازدواج بکنن این دوتا، پیغمبر میفهمد اینو آشکارش بکن، این مشکل نداره. اما خواستگاری و مراحلش رو پنهان نگه بداری. چرا حالا حسادت حسودان به هم اینا میان مراسم رو به هم میزنن، یک سری خناس هستن اینا میان مراسمتون رو به هم میزنن، امکان به هم زدن مراسم دارن، وسوسه میکنن، یه وقت نمیخوان چشم ندارن ببینن، میرن پیش این اون یک حرفایی میزنن، توی مراحل این خواستگاری به هم میخوره، روحیه دختر ضربه میخوره، روحیه پسر ضربه میخوره و قص علی هذا. یک نکته اینجا هست اینم عرض بکنیم و اون اینه، یه وقت هستش که یه دختر خانمی میخواد ازدواج کنه، مثلا پدر نداره یا مادر نداره، خاله هم نداره، عمه هم نداره، مثلا فلان اینا هم نداره، عمو هم نداره، دایی هم نداره، مثلا این میره مثلا به همسایه‌اش میگه تو بیا مثلا به جای بزرگتری بشیم صحبت کن، یا آقا پسری بالعکس این کارو میکنه، این عیبی نداره تا این حد، ولی زیاد خواستگاری رو بازتر از این نکنن. حتی این افرادی رو که افرادی که کسی رو ندارند، اینم یک مطلب. در مورد زمان برگزاری جشن هامون، بعضی ها میگن آقا چه زمانی جشن برگزار کنیم، حساسیت دارن که حتما ما باید روز فلان میلاد امام باشه، خب خیلی خوبه میلاد پیامبر باشه، مبعث پیامبر باشه، اینا خیلی خوبه، ولی این نیست که حتما آقا اون روزها باشه، چنین چیزی ما نداریم. قبلش یک نکته رو عرض میکنیم، سوال میشه که آقا در محرم در ماه صفر اصلا ما طرف عروسی بریم؟ خب میگن عروسی اینه که شما مثلا دارم میگم یه وقت میخوای شما خانوما دست بزنن، آقایون دست بزنن، اینجوری مثلا هل هلهی بکنن، شادی بکنن، بدون اینکه حالا توش رقاصی و نمیدونم آواز خانی و نمیدونم ارکستر زنده و ارکستر مرده و نمیدونم ارکستر نیمه جون و نمیدونم فلان اینا باشه، اینا که اصلا حرام. غیر اینا باشه، خب محرم ماه عزاست، ماه سفر ماه عزاست، یک روزهای خاصی در طول سال هست، ما ها اشتباه اومدیم گرفتیم، مثلا به ما همچی کردن آقا روز عاشورا کاسبی نکنید، تجارت نکنید، شادی نکنید، خنده نکنید فلان. حالا ما روز عاشورا مثلا داریم میگیم، البته این خیلی کار خوبه، عاشورا رو تسری میدیم به تاسوعا و به ششم و به پنجم و به چهارم و به سوم و به دوم و به یکم محرم و به شب محرم و خب از اون برم هی کش میدیم به خب این که نمیشه اینجوری که هم دیگه مملکت تعطیل میشه، شما محرم داری، ماه سفر داری، اسلام هم همچین چیزی نگفت. بعد اومدی شما خب 20 روز ایام فاطمیه داری، بعضی 10 روزم احتیاطش میکنن میشه یه ماه ایام فاطمیه، بعد ماه مبارک رمضان داره، هیچی دیگه در سالو به من بره دیگه، دیگه چیزی نمونه که از سال که دیگه. آقا تو ماه رمضان میتونیم بریم ما خواستگاری بکنیم؟ بله، چی گفته نمیتونیم؟ در محرم و ماه سفر یک روزهای خاصی داره، روزهای خاص بذار زمین، شما برو خواستگاری تحقیق و تفحص کن، لازمه هل هله کنی، شادی بکنی، که نمیخوام این کارو بکن، عروسی و ازدواج و عقدتو بنداز بعد از محرم و ماه سفر، کارتو عقب ننداز، کار ازدواج رو فهمودن سرعت بهش بدی، برو شما تو محرم و سفر دنبال کارهای مقدماتی ازدواج برو، ماه مبارک رمضانه، شما میخوای عقد میتونیم بکنیم، بعضی میگه عقد کردن چه حکمی داره؟ ثوابم داره، غیر از اون ایام قدر، لیالی قدر، شبای قدر بذار کنار، شما بقیهش برو، بقیه ماه رمضان برو خواستگاری، برو ازدواج هم بکنن، خود عروسی کردنش هم تو ماه مبارک رمضان منها لیالی قدر اینا که اهمیت خاصی داره برو انجام بدیم، مشکل نداره که. ما داریم به اسلام میبندیم بعضی چیزا رو، قول خودمون میبندیم که آقا پیرایه میبندیم به اسلام، اینا اشکال داره مشکل داره، نه محرم و ماه سفرش هم که ماه عزا هست نمیگیم بریم عروسی کنیم، نمیگیم بریم حتی عقد بکنیم، میگیم وقتی شکومی نداره فلان، میگیم آقا مقدمات کار رو میتونیم فراهم کنیم، میگیم بله تو اون روزهای خاص نباشه، بریم مقدمات کار رو فراهم بکنیم. حالا ما میایم انگوش میزنیم رو میلاد فلان، میلاد میخوام بریم فلان سالونه، مثلا یک سالونی هست بگیریم، حالا مبلغی بدیم آقا عروسیمون اونجا بیاندازیم، میگه آقا ما رو این روز نمیتونیم به شما بدیم، پر شده. خب روز خدا زیاده، ببینید بهار الانوار جلد 103 صفحه 273 حدیث 25 قال علی علیه السلام یوم الجمعه یوم خطبه و نکاح. حضرت میفهمن که روز جمعه روز خواستگاری و روز ازدواج. جمعه خدا که طول سال زیاده که بندازون روز جمعه، اگرچه روزهای دیگه هم هست. منظور حضرت اینه که یعنی بهترین روز در ایام هفته سید روزها جمعه است. خواستگاریاتونو جمعه برید، ازدواجاتونو جمعه بندازین، حتما نباید میلاد و مولود و از عید و اینها باشه که نشد. طوری نی، مگر اینکه اون جمعه به یک شهادتی خورده باشه که خودمون میدونیم منهاش میکنه. یک مورد دیگر رو هم در این زمینه عرض میکنیم. گاهی ما به خواستگاری دختر خانومی میرویم، این برای مردها مهمه، فرد دیگری به خواستگاری این خانوم رفته، این خانوم در تزلزل هست بلکه تمایلی هم داره که به اون آقا جواب مثبت بده. دقت بکنید، به اون آقا جواب مثبت بده. ما میاییم این وسط هم چی میکنیم؟ بذار ما رو هم ببینه، ببینیم چی میگه. مگه جنس میخواد بخره که ما اون چینیه، ما ژاپنی هستیم یا ما چینیم اون آلمانی هست؟ میگه بذار ما رو هم ببینه، ببینیم چی میگه. ما هم بریم شاید ما برگ برنده بشیم، رو دست اون بلند بشیم، مثلا یه پوزایی هم ما بدیم، یه وعده وعیدهی ما بدیم، رو دست اولی بلند بشیم. این صحیح نیست، این رو هم میفهمن جایز نیست. بذارید اون خواستگاری به سرانجام برسد، آره یا نشو بدن اینها بدون اینکه شما رو ببینن آقا، بعد شما برو خواستگاری اون دختر خانم. اگه آره گفتن، آرزو موفقیت کن، دستاتو بلند کن، بگو خدایا من این برادر دینی من رفت، این دختر خانم دینی رو گرفت، دو تا شیعه با هم ازدواج کردن، من خوشحالم، اینها رو موفقشون کن، گرفتاریاشون رو برطرف کن، ازدواجشون رو پر برکت بگردن، خدا همین دعا رو برای خودت هم مستجاب میکنه و این دختر خانم خوبم نصیب تو میکنه. بعد ببینید در این اتفاقا حدیثشو من تو شیعه حالا نگشتم، وقت نداشتم، از سنیا نقل میکنم، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1034 حدیث 56. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری میکند خواستگاری نکند تا اینکه با او ازدواج کند و یا اینکه منصرف شود. اگه ازدواج کردن همینا که گفتی، اگه منصرف شد که منصرف شد، اگر منصرف شد خواستگاریش بلا مانع است، اگر نه نرید خواستگاری یکی دیگر را خراب بکنید، دختره رو دو دلش نکنید، این گناهه، این درست نیست. اما مسئله بعد در خواستگاری سهولت خواستگاری است. این برمیگرده به خانوم ها، چون مرد خواستگار هست و خواستار هست. در روایت میفهمن که آقا، به خانوم ها میفهمن که خانوم ها در مرحله خواستگاری یک شرایط قلمبه سلمبه جلوپای مرد نگذارید، این جوان رو ناامیدش نکنید از زندگی، امید به زندگی رو ازش نگیرید. این کار غلط. یه خانومی اومده بود، آقای اومده بود خواستگاری خانومی، خانوم پسندیده بود، آقا هم پسندیده بود، ما هم در جریان بودیم، میدونستم من اینو. این آقا اومد و همه چیزا رو هر چی نو گفتن، شرایط گفتن، این گفت چشم درست میکنه و بنده خودم دنبالشو گرفت که بره درست کنه فلان. روز آخر دوباره منم گفتن یک شرط دیگه هم مونده. گفت چه شرطی؟ گفت 3 کیلو طلا برای مهریه باید بیاری. گفت من 3 کیلو طلا کجا برم بعدم بیارم؟ گفت ما نمیدونیم، ما اون چیز کردیم، فامیلمون نم 2 کیلو بوده، ما 3 کیلو طلا باید شما بیاریم. این من خب رفت و صحبت کرد و چی کردن و فلان کردن. آخه گفت ما نمیتونیم. گفت نمیتونیم دیگه، هیچ به هم نمیدونم، شما باید حتما باشگاه فلان رو برای ما بگیری، 4 مدل غذا باید بدی، ماشین منو فلان جایی که باید گل بزنین، حالا اخیرا ماشینا رو که یه متکا میذارن روش قرمز زنگ، من نمیدونم متکا برای چی روش میذارن، یا شبیه متکاس نمیدونم والله، چون پس ورده یه خود دیگه بگذاریم یه لحاف قرمز هم میکشن روی ماشینا و راه میرن. بالاخره آخر الزمان این حرفا دیدنش همچین تعجبی هم نده. حالا ماشین رو باید اونجوری بکنیم، پول گل زدن بدیم، من باید فلان آرایشگاه برم آرایش بکنم، فلان باشگاه رو باید بگیریم، اینقدر فامیل باید دعوت بکنیم، اینقدر افراد کارت اینجوری باید بگیریم، کارت چوبی باید بگیریم، مثل چوبش چوب گردو باشه که خانه پدر بزرگ ما از چوب گردو بوده درش، اینا باید همونجوری باشه، کارت باید از جنس مقواش فلان باشه، توش نوشته باشه ای مرغ‌های دریایی که طعمه ای را گرفته اید و میخواهید با هم دیگه نصف بکنی، انشاءالله در پرواز باشید. خب بسیار، از اینها روش نوشته باشد، ما از اینها میخواهیم. پیغمبر میفرمایند، ائمه میفرمایند که اینها یه بر قضیه در خواستگاری ها، یک سری مسائل دیگه که باید تو عروسی این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، خونه باید اینجوری باشه، اون باید اینجوری باشه، اینها نه امامان با این کارا موافقن، نه پیامبر موافقه، نه خدا موافقه، هیچ کدوم موافق این کار نیست. فقط موافقتش یک سری افرادی که این وسن دلشون میخواد که اینجور باشه. افرعیت من اتخذ الهه هوا، یعنی اون دل خودشون هوای نفسشونه، هوای نفسشون بالاتر از خدا و پیغمبر و امام میدونن. شما ببینین، قال النبی صلی الله علیه وسلم ان من یمن المرأت یسیر خطبتها، از نشانه های برکت زن آن است، برکت زن ها، یعنی اگه زن این کارو نکنه زندگیش بی برکت میشه، از نشانه های برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و آسان انجام گیرد. شرایط سر جای خود، همه رو ما گفتیم، همه سر جای خود، اما این شرط و شروط های بی خودی و اضافه و فلان اینها نباشه. این هم باز در کنز الامال هست، جلد 16 صفحه 322 حدیث 24721، البته در کتب دیگه هم داریم. بعد ببینید پیغمبر می فرمایند که مصیبتی از این شدیدتر نیست که جوان مؤمنی دختر برادر مؤمنش را خواستگاری کند. برادر دینی رو داره میگه ها، دختری رو از دختران دینی، برادران دینی خودش خواستگاری کنه و پدر دختر جواب بدهد، جوابش این باشه آقا من از این ازدواج عذر میخوام. چرا؟ میگه پسر تو از نظر مالی در رتبه دختر من نیست. میگه پیغمبر میفهمد اگر دیدی که این بچه مؤمنی تلاشگر معتاد نیست، سیگاری نیست، رفیق باز نیست، اهل هرزگی و فساد اینا نیست، داره کار میکنه، حالا تلاش خوشی داره میکنه، تو هم کمکش کن. ما همش باید بیم به این زنای کولی اسپندود کنه حق بازت، بعضن اهل فساد باید بریم کمک بکنیم. خب بیایم به جوانی که داره سر کار میره، میخواد ازدواج بکنه، کم میاره، حقوقش باید 300 هزار تومان بگیره، 10 هزار تومان کم، 10 هزار تومانش ما بزنیم روش بهش بدیم، چه اشکالی داره؟ این صدقه نیست؟ این خیرات نیست؟ واقعا پیغمبر فرمود مصیبتی از این شدیدتر نیست که یک جوان مؤمن یه همچی کاری بخواد بکنه، اما در جواب بشنوه که بگن آقا تو در از نظر مالی در رتبه دختر ما نیست. یک مصیبت بسیار شدید هستش. این مستدرک الوسائل هست، باب 117، عرض به خدمتون این که جزء 11. یه مسئله اینم اینجا من تو خواستگاری بگم، بعضی وقتا هستش که تو خواستگاری، حالا آقا پسر اومده خواستگاری دختر خانم، این مثلا یک کتی پوشیده، مثلا کت نارنجی پوشیده، مثل بعضی موجودهای تلویزیون دیدی، یه کت نارنجی میپوشن، پیرن بنفش میپوشن، شلوار صورتی میپوشن، میان اونجا به عنوان موجودی میشن که خیلی جلوه بکنن بنده خود. حالا چرا این کارو میکنن من نمیدونم، میگن رنگش خوبه چی بکنه اینا، ما اگه یاد بگیریم خوبه برای سخنرانیامون همچین کت شلواری بپوشیم که جلوه بکنیم ان شاء الله. عرض به خدمتتون بیا آقا پسر، یالا در مرحله خواستگاری اینجوری اومده، ما همه تحقیقاتی کردیم دیدیم درسته، ریشش هم از ته تراشیده، آمده خواستگاری، با این چه برخوردی بکنی؟ این خانواده متهم میگن وا جهنم آورد تو خونه ما، این یکی از خازنین جهنم، این با خازنین جهنم به نظر من رابطه داره که الان اینجوری آمده تو، ما یه جوانیه، حالا رفته دیده مجری تلویزیون کت صورتی پوشیده، شلوار نارنجی پوشیده، پیرهن بنفش پوشیده، اینا انداخته رو دستون کپی کرده مثلا. جنایت که حالا نکرده که اومده. شما میفرمایند که شما در این زمینه ببین این تحقیقات چی جواب داده. این جوان خوبیه واقعا، متعهده با اینا، همین صرفا عیبش اینه که ریششو تراشیده با کت و شلوار فلان اومده خونه تو، عیب نداره. میفرمایند جواب رد به این نده، این مانع نمیشه که تمام مراحل مثبت بده. حالا به خاطر این تو جواب رد بید. جواب رد به این نده، بعدا بهش تذکر بده وای خود تریشی بذار. عرض به خدمتتون که یه وقت ما با هم میریم بیرون، وقت رو به جای دخترها عوضی میگیرن و بلندت میکنن میبرنه، یه تریشی بذار، کت زمینا رو عوض بکن و اینا، وقت با مجری تلویزیونی عوضی میگیرن میبرن، وقت بعد هواشناسی رو بگی چه جوری مثلا، یا یعنی مثلا بشینی اخبار رو بگی مثلا، دارم میگم نکن این کارو، بهش تذکر میدی، میگم آقا این کار نکن. این نیستش که این جنایت کرده باشه بگیم که آقا جون برو بیرون از خونه، دیگه جواب نه به این میدیم. نه، اگه مراحل مثبت بود، من نگاه کردم فتوای همه مراجع در این مورد مثبت بود، یعنی ازدواجش اشکال نداره، ریش تراشی حرامه، اما ازدواج با آدمی که ریشش تراشیده حرام نیست، ازدواجش درسته، ولی باید به اون تذکر داد که آقای تریشی بذار ریشش تراتر نست. این حماله آقایون که میرن برای خواستگاری و خانم‌ها که میخوان پاسخ بدن. یک مورد دیگه هم باز در خواستگاری داریم، این رو هم عرض کنیم ببینیم که چقدر فرصت داریم. در خواستگاری یه وقت میبینی دختر خانومی یه خال سیاهی تو صورتشه، خب دو تا خال سیاه تو صورتشه، نیم کیلو پودر میخره، میاره اینها رو یه هفته تموم که خواستگار میخواد بعدی هفته بیاد، هی این پودرها رو نیم کیلو رو همه رو هم میماله روی صورتش، صورت شده مثل این ارواحی که تلویزیون میخواد وقت عالم برزخ رو نشون بده، از این ارواح استفاده میکنه. این میخواد بیا برای خواستگاری. چرا دختر خانم این کار کردی؟ من خالها مخواستم بپوشونم، این آقا نبید، خب این آقا بالاخره که خال صورت شما رو میبینه که. این عقلا درست نیست، چون بعدن مشکل پیدا میکنی. مردش هم همینطور، ایرادایی داره مرده، میخواد اون ایرادا پوشیده باشه، این درست نیست. تو خواستگاری باید ایرادها واضح باشه. خانوم میگن آقا چقدر آرایش کنه؟ در خواستگاری میگه اگه مرد غریباست هیچ، حق نداره این کارو بکنه. خانوم ها میخوان بیان ببیننش تو خواستگاری چقدر آرایش کنه، میگه تو خواستگاری به قدری برای خانوم ها آرایش کردن، خانوم برای خانوم عیبی نداره، چون مرحله اول خانوم ها میرن میخوان بپسندن دیگه، میگه برای خانوم ها اشکالی نداره این آرایش کردن، اما برای آقایون حرام. یعنی آقا رفته خواستگاری دختر خانوم به تمام معنا آرایش کرده، یا نیم معنا آرایش کرده، نیم بندم آرایش کرده، بازم حرام، چون اون مسئله ای صورت نگرفته که میخواد آرایش کنه که شوهرش که نیستش، که مرد غریب است. برای خانوم ها چی؟ این دختر خانوم مادر آقا پسر اومده ببینتش، این جوری آرایش میکنه، آرایش کردن اشکال نداره، اما دقت بکنید، به گونه ای آرایش میکنه که عیوب ظاهری خودش رو میپوشونه. اینو ما میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. میفرمایند در روایت این یک نوع فریب است و قش محسوب میشه، یعنی خدعه و مکر داره میکنه، قصدش اینه که طرف رو با این آرایش کردن گول بزنه. بعد میفرمایند بعضی از مراجع معظم میفرمایند که مثلا بیاد اینجا بگه که آقا کسی بره برای دختر خانومی، دختر خانوم بگه پسر تو چی کار است، بگه پسر من دکتره، در حالی که دروغ میگه، این بچه دکتر نیست، دانشجوی سال اول پزشکی، دکتر نشدن، مهندسه، در حالی که کاردانی فوق دیپلم داره، کاردانی داره، کارشناسی نداره، ایشون مجتهد هست، در حالی که این سطح سه حوزه رو داره میخونه، ایشون مغازه فلان جاکه داره، در حالی که مغازش اجاره ای مال خودش نیست. اینا همه فریب و مکر خود است و اینو قش حساب میشه. قش یعنی فریب خوده. ایشون فلان حقوق داره تو فلان شرکت مدیر عامل یا فلانه، نه ایشون تو فلان شرکت منشیه، مدیر عامل نیست. بهار جلد 75 صفحه 285، قال النبی صلی الله علیه وسلم لیس منا من ما کرم مسلمن، از ما نیست، یعنی مسلمان نیست، کسی که با مسلمانی مکر کند، خدعه کنه. خب یک حدیث بسیار زیبا از امیرالمومنین علی علیه السلام. همه افراد این حدیث رو واقعا بنویسن، همه بنویسن، چقدر زیباست واقعا. این درالکلم یعنی این دره که از دهان حضرت بیرون میریخته. حضرت میفهمن که الایام و یوزه و سرائر الکامنه، معذرت میخوام، از سرائر الکلام کلامنه باید باشه. حالا رجوع میکنید در قرر الحکم جلد یک صفحه 470 باید باشه. حالا یه وقتی من عینکم رو امروز نیوردم، یه وقتی ممکنه که عددها رو این مرمار بخونم، ولی خب جلداش برسه. چقدر زیباست. حضرت میفهمد که گذشت ایام، گذشت ایام رازهای پنهان را آشکار می کند. گذشت ایام رازهای پنهان را آشکار می کند. بنابراین حواست جمع باشه، اگر خدای نکرده حق بازی کنی، کلا بذاری، مکر به کار ببری، خود نگرنگ، فریب، فریب به دیگر، بالاخره اون عده‌ای که فریب دادی یه روزی دستت رو میشه، یه روزی بعد پاسخ خوب باشه. گذشت ایام این رازهای پنهان را همه را آشکار می کند. پس بیشتر از اون چه که هستیم خانوما خودمونو نشون ندیم، آقایون بیشتر از اون چه که هستیم خودمونو نشون ندیم، بلکه پایین‌تر نشون بدیم. اگه گفتید چرا پایین‌تر نشون بدیم، به خاطر اینکه در نظر مخاطب این باشه که اگر ما پایین‌تر خودمونو نشون دادیم، اومدیم بالاتر انجام بدیم، میگه آقا اونی هم که به ما گفته بود بالاتر از اون حرفا هست، درسته؟ این خوبه یا اینکه ما بیایم بیشتر خودمون نشون بدیم، پایین‌تر عمل بکنیم، مخسر و صداها بلند میشه، زندگی به هم میریزه. این مراحل خواستگاری و جزئیات خواستگاری ها بود، کیفیت خواستگاری ها بود که در قالب یک بحث بسیار مفید و مختصر بیان کردیم. ان شاء الله می‌خوایم از جلسه آینده بریم در مهریه ها صحبتی اونجا داشته باشیم، یه خوده تفصیلم بدیم و نکات دیگری که در این زمینه باقی مونده به خواست خدای تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم اللهم لولي كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى Yeah.